کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب، نوار سوم، لبه اول. این نوار از صفحه 43 تا صفحه 67. در بین یهود و نصارا نیز توجه به عرفان تا اندازه‌ای از همین عنایت به زهد و پرهیزگاری آغاز شد، چنانکه اسنی‌های یهود هم نیل به مدارج عرفان را از پرهیز و پارسایی شروع می‌کردند. همچنین زاهدان مسیحی نیز که یونانی‌ها آنها را گوشه‌نشینان می‌خواندند، از خشن‌پوشی و سلسله‌بندی و ریاضت و قناعت به مرحله عرفان قدم نهادند و جوکیان هند هم بیش و کم همین حال را دارند. توضیح حاشیه: گوشه‌نشینان، آنا خورتز. ادامه متن: در هر حال زهد و پرهیز هرچند همه جا منتهی به عرفان نشده است، لیکن نزد مسلمین یک چند زمینه را برای توجه بعضی مستعدان آماده کرده است که تا از آن راه به قلمرو عرفان و تصوف درآیند. اما این زهد و پرهیزی که زهاد مسلمان را به تصوف کشانید تا حدی از تعالیم قرآن و سیرت پیغمبر مأخوذ بود. در قرآن خواسته در جاهایی که بیم دادن و ترسانیدن مشرکان مورد نظر بود، کوچک شمردن متاع دنیا و بشارت دادن به نعیم آخرت مکرر آمده است و این امر خود از مبانی زهد اسلامی به شمار است. آیات راجع به خوف و عذاب آخرت البته عشق به لذت‌های حیات این جهانی را در نفوس مسلمین ضعیف می‌کرد، خواسته که پیغمبر خود با وجود توجه به نشر اسلام و دعوت خلق سیرتی شبیه به اهل زهد و ریاضت داشت و در بعضی موارد شاید به خوف و خشیت هم می‌گرایید. در مکه سیرت پیغمبر تا حدی سیرت اهل زهد بود که گاه مستغرق در عزلت و تفکر و گاه دلبسته انقطاع و عبادت می شد. اما در مدینه با اینکه از تفکر و عبادت نکاست، به احوال معیشت امور دنیوی نیز توجه تمام می برزید و چون در این دوره مخصوصاً به تأسیس مدینه اسلامی و تنظیم معیشت مسلمین نظر داشت، آنها را از استغراق و ریاضت و گرایش به روحانیت منع کرد. چنانکه عبدالله ابن عمرو ابن عاص را که می‌خواست در تمام سال روزه بگیرد نهی نمود و عثمان ابن مظعون را که در صدد بود به ترک زن و فرزند بگوید و به سیر و سفر پردازد نیز از این کار باز داشت. روی هم رفته کردار رسول و یاران در مدینه نیز مثل مکه مبتنی بر قناعت و زهد بود و در عین اشتغال به امور عادی از استقرار تام در کارهای دنیوی اجتناب می‌ورزیدند. نه تنها اصحاب صفه و کسانی چون ابوذر غفاری، حذیفه ابن یمان، سلمان فارسی و دیگران در غایت فقر و زهد به سر می بردند، بلکه خلفای راشدین نیز غالبا در نهایت سادگی بودند. به قول یک مورخ معروف، جامه های خشن پوشیدندی و در مطاعم تقلیل داشتندی و پیاده در بازار رفتندی و پیراهن ها از پنبه و پینه درشت به آن بردوخته تا نیمه ساق و به جای کفش تاسومه داشتندی و تاسومه بغدادیان نعلی را گویند که دوال ها بران دوخته باشند و آنجا کسی پوشد که بر پای زخمی دارد و کفش نتواند پوشد. به نقل از تجارب السلف 12، باری پیغمبر هرچند افراط در زهد و پارسایی را غالباً منع می کرد، اما در عهد وی و بیشک تحت تأثیر آیات قرآنی مسلمانان غالباً از خوف خدا چندان پروای لذتهای جهانی را نداشتند و مخصوصاً با سادگی و فقری که با زندگیشان همراه بود، صبر و زهد و رضا و قناعت را چنان که شیوه زاهدان است رعایت می کردند. تلاوت قرآن نیز از اموری بود که هم از آغاز اسلام در بعضی دلها هیبت و خوف پدید می آورد و حفظ آیات و تدبر در آنها بسا که از رغبت قوم به متاع دنیا می کاست و میل به زهد و انزوا را در آنها می افزود. این میل به زهد و عزلت مخصوصا در دوره بعد از خلفای راشدین که بنی امیه خلافت را تقریبا به سلطنت تبدیل کردند، در بین عده‌ای از مسلمانان قوتی بیشتر یافت و منتهی شد به نوعی نهضت زهد که گویی چون عکس العملی بود در برابر افراط و اسراف آن عده از مسلمانان که به کلی در ثروت و تجمل غوطه‌ور شده بودند و بسا که از قرآن و احکام شریعت هم غافل می‌ماندند. البته اعتقاد مسلمانان به فناپذیری عالم ظاهر و یقین آنها به روز جزا که در قرآن و سخنان پیغمبر مکررند به آنها تاکید رفته بود، خود از مهمترین اسبابی بود که مسلمانان را به ترک لذت‌های ناپایدار می‌خواند و به تسلیم و رضا سوق می‌داد و در حقیقت برخلاف پندار کسانی که زهد و پارسایی مسلمانان را تقلیدی از فقر عیسوی می‌شمارند، می توان به یقین گفت که این میل به زهد و قناعت و این ذوق اعراض از لذت و شهوت که در بین طبقه نخستین مسلمانان پدید آمده بود، از تعالیم قرآن و از سیرت رسول سرچشمه می گرفت و اخذ و اقتباس از شیوه فقرای عیسوی و سایر مذاهب اگر هم صورت گرفته است در دوره های بعد بوده است، نه در اوایل اسلام. توضیح حاشیه: مثل کارادو ولامینز و مخصوصاً تور آندرائی، در واقع با وجود منع و تحذیر رسول از روحانیت، مثلا در مورد عثمان بن مسعود، و با وقوع تحاشی صحابه از روحانیت، روایاتی که صوفیه از عیسی و زهد و کرامات او نقل کردند و روابطی که آن طایفه را با راهبان و عباد نصارا داشتند، در تاریخ تصوف اسلامی قابل توجه است. ادامه متن: نهایت آنکه زهد اسلامی اساساً معتدل بود و آن افرادی که در این باب بین رهبانان عیسوی و جوکیان هند متداول بود، نزد مسلمانان غالباً به کلی نامقبول شمرده می‌شد. با این همه، سرگذشت زهاد صحابه همواره در نظر مسلمانان نمونه‌ای بود از زندگی درست که می‌توانست سرمشق نیکان و جوانمردان تلقی شود و مایه عبرت و شوق کسانی باشد که برای گرایش به عالم درون آمادگی داشتند. بدین گونه در بین صحابه کسانی بودند که تحت تأثیر قرآن گرایشی به زهد و ریاضت یافته بودند، اصحاب صوفه که صوفی آنها را از پیشروان خیش می شمارند، مخصوصا نمونه فقر و قناعت محسوب می شدند. اینها که گویند تعدادشان در یک زمان حتی به 400 تن می رسید، مهاجرین فقیر بودند و پیغمبر جمعی از آنها را در صوفه مسجد جای داده بود. راجع به فقر و زهد این جماعت، صوفی بعدها روایات زیاد نقل کردند که بعضی از آنها هم گزاف می نماید. از جمله آوردند که روزی اتفاق می افتاد که ایشان به 40 تن یک خرما می خوردند. هر یک آن خرما را می مزید و به دیگری می داد. در بعضی موارد از گرسنگی بیهوش می شدند. با این همه حال خیش با کس نمی گفتند. نیز گفتند که این اصحاب صوفه بیشتر برهنه بودند و خود را میان ریگ پنهان می کردند. چون هنگام نماز می شد، آنها که جامعی داشتند نماز می کردند و در ریگ پنهان می شدند تا دیگران آن جامعه ها بپوشند و به نماز بروند. به نقل از شرح تعرف 1:36-60-61 مقایسه شود با لمع 4:183. اگر هم روایت هایی که صوفیه در باب اهل صوفه نقل می کنند مبالغ آمیز باشد، باز شک نیست که در بین صحابه کسانی اهل زهد و ریاضت بودند. بسیاری از آنها حتی با آنکه فقیر نبودند، زاهدانه می زیستند و بعضی دیگر از باب احتیاط، عمدن از جمع مال خودداری می کردند. زندگی عده زیادی از آنها نمونه سادگی و پارسایی و خدا ترسی بوده است. ابوذر غفاری جمع‌آوردن مال را بیش از خرج یک روز روانه می‌شمرد. حذیفه بن یمان می‌گفت: خوشترین روزها در نزد من آن روز است که اهل خانه‌ام می‌آیند و می‌گویند چیزی برای خوردن نداریم. حتی خلفای راشدین با وجود فرمانروایی که داشتند در غایت سادگی سر می‌کردند، با جامه پینه دوخته و با خوراک ناچیز و ساده. دیگر صحابه هم غالباً از خوف خدا و بیم جزا در دلنگرانی و اندوه زاهدانه به سر می بردند. عبدالله ابن رواحه وقتی به غزوه مؤته می رفت، چون با یاران و خیشان شهر وداع گفت، از خوف مرگ و از ترس دوزخ می گریست. حلیت الاولیا 1:18. خباب ابن عرت در روز مرگ به سبب مالی که بر وی گرد آمده بود گریه می کرد. طبقات شعرانی 1:23. سلمان فارسی حتی وقتی امارت داشت زنبیل می بافت تا از دسترنج خیش نان خورده باشد. گویند حتی برای خود خانه هم نساخت و در سایه دیوار می آرمید. حذیفه وقتی به امارت مدائن می رفت هیچ گونه حشمت و تکلف را اجازت نمی داد. هنگام ورود به شهر سوار خری بود و گرده نان در دست گرفته می خورد. زهد و سادگی در نزد صحابه تا بدین پایه بود. هلیت‌الاولیا 1:277. گذشته از صحابه بعضی تابعین هم به پارسایی و خدا ترسی شهرت یافتند، از جمله اویس قرن که گویند به سبب اشتغال به خدمت مادر از درک صحبت پیغمبر باز ماند، در مطابعت او چندان پا برجا بود که وقتی شنید دندان پیغمبر در جنگی شکسته است چون نمی دانست کدام دندان او بوده است همه دندانهای خیش به شکست. در بین تابعین و نسل بعد از آنها زاهدان و مرتادان بسیار پدید آمدند. از زهد و پرهیز این پارسایان در کتاب صوفیه داستانهای بسیار نقل شده است، عبرت انگیز و جالب. از جمله ربیع ابن خیثم را گویند فالجی روی داد، از مداوا اجتناب کرد و گفت نه بیمار میماند نه طبیب. ابو مسلم خولانی در عبادت از هیچ نکته غافل نبود. زین العابدین نماز شب را نه در حضر ترک می کرد نه در سفر. سعید ابن مسیب در مدت 50 سال نماز صبح را با وضوی عشا می خواند. حسن بصری در رفتار و گفتار خیش خاکساری و فروتنی زاهدانی کم نظیری نشان می داد. این زاهدان غالبا روزگار خود را آگنده از فساد و گناه می دیدند و به عزلت و انزوا روی می کردند. با این همه در نصیحت خلق که امر به معروف و نهی از منکر است گستاخ و بی‌پروا بودند. از اوایل خلافت امویان که خلافت در دمشق به نوعی سلطنت تبدیل شد، نارضایی کسانی که بر دستگاه خلیفه به چشم اعتراض می نگریستند رفته رفته افزون یافت. به خصوص در عراق که کانون عمده نارضایی ها بود این اعتراض صورت های گونه گون یافت. شیعه، خوارج، موالی و شعوبیه هر یک به نحوی با خلافت دمشق مبارزه می کردند. در این میان عده زهاد هم بودند که بیشتر اوقاتشان در عزلت و عبادت می گذشت و کنارگیری آنها از دستگاه خلافت گویی نوعی اعتراض بود بر رفتار خلیفه وقت و سایر کسانی که به فساد و گناه گراییده بودند. این نکته که گاه بعضی از مسلمانان به عنوان اعتراض بر رفتار حکومت به ترک دنیا می گفتند و یا دست از کارهای جهانی باز می کشیده اند از اواخر روزگار خلفای راشدین سابقه یافت، چنانکه عامر ابن عبدالقیس که در روزگار عثمان متهم شد به این که گوشت نمی خورد و از زنان می پرهیزد در واقع بر خلیفه وقت اعتراض داشت. ابوذر غفاری نیز زهد خیش را چون اعتراضی بر اعمال خلیفه نشان می داد. در ماجراهای آغاز خلافت علی بن ابی طالب هم بعضی به بهانه اجتناب از فتنه عزلت زاهدانه گزیدند و کناری کشیدند. در هر صورت گرایش به زهد و پرهیز در بین مسلمانان عکس العملی بود در مقابل کار کسانی که در ثروت و تجمل مستغرق شده بودند یا کردارشان در نزد اینان با رفتار پیغمبر سازگار نمی نمود. با آنکه ذوق جمع ثروت از همان آغاز کار فتوحات در بین مسلمانان پدید آمده بود و غنیمت‌ها و اسیرانی که فاتحان عرب از کشورهای فتح شده آورده بودند بسیاری از آنها را که پیش از آن فقیر هم بودند توانگر ساخته بود، تقسیم این غنیمت‌ها تا به روزگار عثمان در هر صورتی که بود چندان موجب اعتراض و اختلاف نمی‌شد. در صورتی که عمر ابن خطاب در تقسیم غنیمت کسانی را که اهل بدر بودند و سایر سابقین را بدرگر مسلمانان مقدم داشته بود و شیبه ابوبکر را در این باب که مساوات بین همه بود کنار گذاشته بود. اما عثمان در این تقسیم شیوه دیگر پیش گرفت و به خیشان و نزدیکان خود بیشتر رسانید. از این رو در عهد وی کسانی مانند طلحت ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن ابی سرح و حتی خود خلیفه مالک ثروت‌های هنگفت شده بودند. این مایه ثروت‌ها که بهانه عمده اعتراض بر خلیفه و نزدیکان او بود، بیشک ذوق لذت‌جویی و عشرت طلبی را در توانگران برمی‌انگیخت. اما البته در حجاز و مدینه هنوز برای دنیا طلبان اسباب عیش آماده نبود. انتقال مرکز خلافت از مدینه به دمشق این اسباب را فراهم آورد. شام که محل تلاقی تمدن‌های قدیم شرق با تمدن روم بود و به جهت هوای خوش و نعمت بسیار اسباب عیش در آن از هر حیث فراهم بود، محال وسیعی به دست آن کسانی می‌داد که از غنایم و فتوحات خود اموالی به دست آورده بودند و می‌خواستند آن را صرف عیش و نوش خویش کنند. البته آسایش و راحتی زندگی در شام به کلی با آن سختی و دشواری که در زندگی حجاز و بادیه بود تفاوت داشت و از این رو رفته رفته اسباب گونگون پدید آمد که عمرا و خلفای بنی امیه از شیوه پیغمبر و خلفای راشدین هر روز دورتر شوند. و البته اشتغال به عشرت طلبی و لذت جویی هم خود به خود مایه دوری از سنت پیغمبر و فرو رفتن در معاصی و ملاهی شد و رفتار خلفای بنی امیه و بیشتر عمرای آنها که به جز عده معدودشان باقی بیشتر عمر را صرف جمع مال و منال و عیش و نوش می کردند، تصویر روشنی از زندگی توانگران مسلمان آن روزگاران را به دست می دهد. البته در چنین وضعی کسانی که نمی‌خواستند به گناه قرن خیش آلوده شوند، تنها چاره‌ای که به نظرشان می‌رسید آن بود که از جامعه گناه‌آلود کناری گیرند و از آن میان کسانی که صحبت پیغمبر یا صحابه را دریافته بودند کوشیدند تا دامن از صحبت خلق فراهم چینند و اگر خود با دنیا طلبان نیز فرصت گفت و شنودی دست داد، سعی کنند در آنها نیز همین روح خوف و پرهیز را برانگیزند و گمراهان و تبهکاران را به حیات آخرت و به جزا و حساب و دوزخ توجه دهند. اینان زاهدان زمانه بودند که پیشروان صوفیه به شمارند. دسته ای از همین زاهدان بودند که چون در بازارها و مساجد حکایات عبرت انگیز از احوال پیغمبران گذشته و یا امم و اقوام فراموش شده بر مردم فرو می‌خواندند، استاد یا قصه گویان خوانده می‌شدند. و غالباً چنان با شور و درد سخن می گفتند که مکرر شنوندگان بیخیان را به گریه می افکندند و به اندوه و اندیشه فرو می بردند. اینها حس گناهکاری، حس ترسکاری و اندوه را به مدد قصه های کهن، قصه هایی که در باب پیغمبران، قرآن و تورات شنیده بودند و حتی گاه به کمک قصه هایی از منابع سوریانی و بودایی که پر از درد و اندوه تائبانه بود در مردم برمی انگیختند و در این حال امید رهایی، امید نجات و فلاح را با ذکر قصه هایی راجع به منجی موعود، مسیح و مهدی آخر الزمان در دلهاشان زندگی می کردند و بدین گونه هم عامه را از مفاسد و تباهکاری های رایج عصر خیش بیزار و متنفر می کردند، هم آنها را به اصلاح آن مفاسد امید و نویدی می دادند. مجالس آنهایی که غالباً مملو از شنوندگان گونه‌گون بود، گهگاه کسانی را نیز به زهد و توبه می کشانید و به راه عزلت و انزوا می انداخت. اما حلقه های دیگر زهاد هم مثل این مجالس قصه گویان پر بود از کسانی که چون از اوضاع زمانی ناخشنود بودند به این گونه دعوت های زاهدان با شوق و علاقه پاسخ می دادند. سخنان بعضی از زاهدان نیز در انتقاد از اوضاع روزگار پر بود از تلخی و شکایت. حتی بعضی از آنها در پیش روی خلفا و عمرا هم سخنان تلخ و نیشدار می گفتند. از آن جمله حسن بصری بود که صوفیه او را بعدها از پیشوایان خیش شمردند. وی در فصاحت شهرت و آوازه بیمانند داشت و از این حیث بعضی او را با حجاج ابن یوسف که هم به سخنوری و زبان آوری مشهور بود مقایسه می کردند. به نقل از ابن خلکان 1354، موعظه‌ای که وی در حق خلیفه عمر ابن عبدالعزیز کرده است باقی است و حاکی است از عمق و تأثیر بیان او. همچنین در خطابی که با ابن حبیره والی بصره کرد، سخنانی درشت گفت و او را از خوشخدمتی‌ها و ستیزگری‌ها که حکام وقت برای رضای خلیفه به جا می‌آوردند سخت ملامت کرد. بهلول مجنون که گویند از خیشان خلیفه هارون الرشید هم بود، در موعظه گستاخ و بی‌پروا بود. حکایت‌هایی به دو منسوب است که حاکی است از نکته‌سنجی‌های او در موعظه. پندهای تلخ او مکرر خلیفه و درباریان عشرت‌جوی او را متأثر می‌کرد. همچنین ابن سما که از زاهدان مشهور این عصر در ملاقات با هارون او را پندهای تلخ داد. گویند وقتی وی نزد رشید بود خلیفه آب خواست. چون آب آوردند ابن سماز پرسید ای خلیفه، اگر این آب را از تو باز دارند آن را به چند می خری؟ گفت به نیمی از ملک خیش. چون آب را به خورد پرسید اکنون اگر تو را از راندن آن باز دارند برای آنکه آن را دفع توانی کرد چند خواهی داد؟ گفت همه ملک خیش. ابن سماک گفت ای خلیفه، ملکی که نیم آن بهای یک آب نوشیدن باشد و تمام آن به یک آب راندن نیرزد، قدر آن ندارد که در پی آن با دیگران به رشک ورزی و دشمنی برخیزند. خلیفه از این سخن بگریست. به نقل از ابن عسیر کامل 533 مقایسه شود با عقد الفرید 1363. ادامه متن. درباره حاتم اسلم هم آوردند که چون با خلیفه برخورد کرد او را زاهد خواند. خلیفه گفت من زاهد نیستم، توی زاهد. حاتم گفت زاهد آن است که به چیز اندک قناعت کند. چون تو به دنیا قناعت کرده ای زاهدی، من که سر به دنیا و آخرت فرو نمی آورم چگونه زاهد باشم؟ به نقل از شرح تعرف 1.53 مقایسه شود با تاریخ گزیده 636. در زمان مأمون عده‌ای از همین زهاد بودند که به نام صوفیه معروف شدند و کارشان امر به معروف و نهی از منکر. بدین گونه در بین مسلمانان آنچه سبب پیدایش تصوف شد زهد بود و خوف از خدا. حدیث عشق الهی چیز دیگر بود که رابعه ادویان را بر زهد و درد صوفیه افزود. ظهور رابعه و تعالیم او نقطه انعطاف تصوف بود که تدریجا از زهد خشک مبتنی بر خوف و خشیت به معرفت دردالود مبتنی بر عشق و محبت گرایید. این رابعه پارسازنی بود از اهل بصره و گویند با حسن بصری، شاید در اواخر عمر حسن، هم معاصر بود. آوردند که وقتی رابعه هنوز کودک بود در بصره قحطی افتاد، او را فروختند و یک چند به کنیزی افتاد. بعدها چون خواجه‌اش پارسایی و خدا دوستی او را بدید آزادش کرد. رابعه همه عمر شوهر نگزید و سر به صحبت خلق فرود نیاورد. چند تن از پارسایان عصر که البته به پیروی از سنت پیغمبر از تجرد اجتناب داشتند از وی خواستگاری کردند. پاسخ او همیشه این بود که در من وجودی و اختیاری نمانده است، مرا از او باید خواست. برخلاف صوفیه بعد که در زیبایی‌های جهان جمال حق را مطالعه می‌کردند، وی به زیبایی‌های جهان ظاهری بی‌اعتنا بود. یک شب بهاری خادمه‌اش او را بیرون خواند و گفت بیرون بیا تا آثار خدا بینی. رابعه جواب داد که تو به درون آی تا خدا بینی. خود او برای نیل به دیدار خدا دائم در طوفانی از اشک و اندوه عاشقانه به سر می برد. زندگی او نیز همه سادگی بود و درویشی. از حسن بصری نقل کردند که گفت در همه خانه او کوزه‌ای دیدم کنار شکسته که با آن طهارت می کرد و هم آب می خورد، خشتی که به زیر سر می نهاد و مصلایی از نیل بافته که بر آن نماز می کرد و بیرون از این دیگر چیزی نداشت. سخنان او در بیان سوز محبت تأثیری بیمانند داشت. می نویسند که او را گفتند حضرت عزت را دوست می داری؟ گفت دارم. گفتند شیطان را دشمن داری؟ گفت نه. گفتند چرا؟ گفت از محبت رحمان پروای عداوت شیطان را ندارم که رسول را علیه السلام به خواب دیدم که مرا گفت یا رابعه مرا دوست داری؟ گفتم یا رسول الله، که بود که تو را دوست ندارد؟ ولیکن محبت حق مرا چنان فرو گرفته است که دوستی و دشمنی غیر را جای نماند. نیز در مناجات می گفت بار خدایا اگر مرا فردا در دوزخ کنی من فریاد برآورم که وی را دوست داشتم با دوست این کنند. و همچنین می گفت الهی ما را از دنیا هرچه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هرچه در آخرت قسمت کرده ای به دوستان خود ده که مرا تو بسی. گویند وقتی رابعه بیمار شد سفیان سوری از زاهدان روزگار به دیدنش رفت. پرسید که یا رابعه چه چیزت آرزوست؟ گفت یا سفیان، تو مردی از اهل علم باشی، چرا چنین سخنگویی؟ به عزت الله که 12 سال است، مرا خرمای تر آرزو می کند. تو دانی که در بصره خرما را خطری نیست. من هنوز نخوردم که بنده ام و بنده را با آرزو چه کار؟ اگر من خواهم و خداوندم نخواهد این کفر بود، آن باید خواست که او خواهد تا بنده حقیقت او باشی، اگر او خود دهد آن کاری دیگر بود. همین سفیان سوری 96 تا 161 زاهد و فقیه بود و در حلال و حرام داناترین مردم روزگار شمرده می شد. با این حال از پرهیزگاری که داشت قضاء کوفه را که مهدی به او پیشنهاد کرد نپذیرفت و تا پایان عمر از بیم خلیفه متواری گونه می زیست. به نقل از ابن خلکان 228. این سفیان در خدا ترسی کم مانند بود. گویند هر وقت سخن مرگ می شنید چند روز از خود می رفت. با این حال مرگ را به آرزو می خواست و هرگاه کسی از مریدانش به سفری می رفت می گفت اگر جایی مرگ ببینید برای من بخرید. تذکرت الاولیا 1:194. این گونه پارسایان در این روزگاران در عراق بسیار بودند. البته ظاهر حال این طایفه با دیگر مردم شباهت نداشت. جامعه پشمینی درشت می پوشیدند و در نهایت درویشی و خاکساری می زیستند. بعضی به کلی دست از کارهای دنیا می کشیدند. بعضی دیگر حتی مصلحت تن و جان خیش را نیز کنار می گذاشتند. خیلی از آنها اوقات خود را یکسره در نماز و روزه و شب زنده‌داری و قرآن خوانی به سر می بردند و بعضی به کلی از صحبت خلق بریده بودند و در بیابانها و کوها اوقات را به عبادت می گذاشتند. حسن بصری در عصر خیش سرآمد زاهدان بود و بسیاری گناهکاران بر دست او توبه کردند و به زهد گراییدند. از آن جمله نام حبیب عجمی را میتوان یاد کرد که گویند رباخار بود و به دست حسن توبه کرد، اما بعد از توبه در زهد و تقوا سرآمد اقران شد و سخنان منسوب به او حکایت دارد از استغراق تام او در ذکر خدا. این ذکر خدا بسیاری از زهاد را به انزوا از خلق و حتی به اجتناب از دنیا می کشانید. حتی کسانی از آنها که از صحبت خلق نیز اجتناب نمی کردند، دلهاشان پر بود از خوف خدا. میمون ابن مهران با آنکه خود کاتب عمر ابن عبدالعزیز بود، در پارسایی و پرهیز و در سادگی و رقت قلب نظیر نداشت. سعید ابن جبیر تابعی معروف بس که از خوف خدا می گریست، چشمش رنجور شد. عطا سلمی از غلبه خوف راحت و آرام نداشت و روز و شب پیوسته می گریست. می گویند هر وقت بلایی عام پدید می آمد وی می گریست و می گفت این از شومی عطاست، اگر عطا بمیرد مردم خلاص می شوند. به نقل از طبقات شعرانی 1:47. از جمله زهاد عراق در این زمان ابو هاشم کوفی بود، 160 هجری قمری، که گویند در بین مسلمین اول کس که به نام صوفی مشهور شد او بود. اینکه درباره او گفتند که در فلسطین هم صومعه‌ای بنا کرد شاید درست نباشد، اما به هر حال در زمان او بود که زهاد به نام صوفی شهرت یافتند. مخصوصا یک زاهد معاصر او ابراهیم ادهم در همین ایام نام و آوازه بلند یافت. داستان ابراهیم ادهم 160 هجری قمری نیز از جالبترین داستانهای صوفی است. گویند این ابراهیم امیرزادهی بود در بلخ، جوانی دولتمند و دوستدار ذوق و نشاط. وقتی وی در سرای خیش بود مردی آمد در لباس شتربانان و خواست تا به سرای ابراهیم درآید. خادمان رها نکردند و پرسیدند چه میخواهی و کجا میروی؟ مرد گفت خواهم تا بدین رباط درآیم. گفتند این رباط نیست، سرای ابراهیم ادهم است. پرسید که این ابراهیم ادهم خود این سرای از کجا یافت؟ گفتند از پدر. گفت پدر وی از که یافت؟ گفتند وی نیز از پدر که در همین سرای میزیست. گفت ای عجب، مگر رباط جز این باشد که یکی بیاید و یکی برود؟ ابراهیم ادهم که در سرای بود این گفت و شنودها بشنید و سخت متأثر شد. نیز آوردند که ابراهیم ادهم روزی به شکار رفت، در پی آهوی اسب بتاخت. آهو برگشت و گویی از وی پرسید ای ابراهیم، آیا تو را برای همین کار آفریده اند؟ ابراهیم سخت متأثر شد و بازگشت. در هنگام بازگشت اسبی که بر آن سوار بود به زبان آمد و گفت ابراهیم، آیا تو را برای همین کار ساختند؟ زمانی گذشت، از کوهه زین همین صدا را شنید و حتی از گریبانش همین آواز برآمد. ابراهیم سخت بی خود شد و سر به بیابان نهاد. جامعه خود را به شبانان داد و خود جامعه آنها پوشید. بدین گونه امارت را ترک کرد و به سیاحت و ریاضت پرداخت. داستان او از بعضی جهات یادآور داستان بوداست، با همان رنگ و نگار شاعرانی و با همان فقه زهد و عزلت. زهاد و صوفیه خراسان در این زمان منحصر به همین ابراهیم ادهم نبودند. خاموشی کانون سیاسی عهد ابو مسلم، جاه طلبی های ارضا نشده اهل خراسان و مجاورت این سرزمین با حوزه فعالیت سیاحان و زائران بودایی، خراسان را مثل عراق کانون تمایلات صوفیانه کرد. از جمله این صوفیان شقیق بلخی بود که گویند از ابراهیم ادهم سرمشق یافت. وی در اوایل حال تجارت می کرد و وقتی هم برای تجارت به بلاد ترک رفت، در این مسافرت گویند به معبد بت‌پرستان در آمد و با یک تن از کاهنان آنجا سخن گفت و او را از نیایش بتان برحذر داشت. وقتی به این کاهن گفت که همه جهانیان یک آفریدگار دارند، مرد پرسید که اگر خدای یکیست، برای چیست که تو رنج سفر بر خود نهاده ای و به بازرگانی به اینجا آمده ای؟ مگر آن آفریننده یکتا نمی‌توانست در همون شهر که بودی رزق تو را بدهد؟ گویند این نکته موجب عبرت و اندیشه شقیق شد و او را به زهد و توکل رهنمون گشت. یک صوفی دیگر هم که در این زمان آوازه بلند یافت، بشر ابن حارث بود، از اهل مرو. وی بزرگزاده بود و اهل علم، اما به گناه آلودگی داشت. جذبه‌ای در دامنش آویخت، چنان که هم از علم خویش توبه کرد.